ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بیان دیدگاه‌های نمایندگان 7 تشکل دانشجویی در دیدار با رئیس جمهور.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر رسیدگی به موقع به تخلفات انتخاباتی.
تأکید وزیر امور خارجه بر ایفای نقش فعالتر کشورهای منطقه در روند صلح و بازسازی افغانستان.
و دخالت آشکار کشورهای اروپایی در امور داخلی عراق.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر، خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
در دیدار دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با رئیس جمهور به مناسبت روز دانشجو، نمایندگان 7 تشکل دانشجویی دیدگاه‌ها، نظرات و نقدهای خود را در زمینه‌های مختلف بیان کردند. آقای روحانی در این دیدار با اشاره به اینکه در 7 سال گذشته موفق شدم در روز دانشجو در یکی از دانشگاه‌های کشور سخنان دانشجویان را بشنوم، تصریح کرد از طرح بیان روشن، شفاف و نقادانه دانشجو نسبت به دولت خوشحال می‌شوم و این آزادی بیان جزء افتخارات انقلاب اسلامی است.
همه شما که آمدید اینجا صحبت کردید و بیاناتی داشتید، با یک بیان بسیار صریح، خوب، روشن، شجاعانه، و ما همینه میخواییم، همین دانشجو رو میخواییم، همین دانشجویی که با صراحت بیاد در برابر اونهایی که امروز مسئولیتی رو به عهده دارند. حالا مسئولیت این مسئولین هم مثل دوران دانشجویی شما محدوده، حالا یا 4 ساله یا 8 ساله، هرچه هست دوران محدودیه، ولی حتما شما باید بیایید گفتگو کنید، حرف بزنید، نقد کنید، انتقاد کنید.
رئیس جمهور با بیان اینکه آینده کشور ما در سایه علم و دانش، فناوری، مهارت، نشاط و امید تامین خواهد شد گفت با وحدت و انسجام می توانیم کشور را اداره کنیم و به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهیم. آقای روحانی طرح واقعی دیدگاه ها را در کشور به نفع همه دانست و تصریح کرد.
این که بگیم مثلا فلان کس گفته مخالفین من بیشناسنامه هستن، خب این حرف نادرسته، دقیق نیست. برای اینکه شما دانشجو هستید و بدونید، من در یک سخنرانی یک کسی قبل از من صحبت کرد، گفت ملت این چنین میگوید، مردم اونچنان میگویند. گفتم از مردم صحبت نکنید، نگید مردم. حالا شما حزبید، گروهید، با شناسنامه حرف بزنید، بگید حزب من نظرش اینه. اون شناسنامه‌ای که من گفتم، بگید دانشگاه ما نظرش اینه، بگید حزب ما نظرش اینه، بگید جمع ما نظرش اینه، نه به عنوان کل ملت ایران. ما که نماینده کل ملت ایران نیستیم. حالا اگر هم کسی نماینده کل ملت ایران باشه، رئیس جمهوره، به هر حال کسی که منتخب ملت ایرانه. اون که من گفتم این بود، همونی که من گفتم اینه، تحریفش نکنیم، جور به نفع ما نیست. فایده نداره من کلام شما رو بیام تحریف بکنم و بعد بگم خب شما جواب بده، شما به من بگم حرف من که این نبود، این متن من این بود، کلام من این بود. بنابراین ما دقت کنیم، واقعیت ها رو درک کنیم، همه زوایا رو، و برای منفعت کشورمون، ملتمون و خودمون نقد کنیم، حتما هم نقد کنیم.
آقای روحانی با بیان اینکه بودجه سال آینده در هیچ کجا متکی بر مذاکره نیست و مبنای بودجه تداوم تحریم است گفت وظیفه قانونی و انقلابی ماست که از هر راهی برای رفع مشکلات استفاده کنیم. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برجام نه مقدس است و نه لعنتی گفت برجام یک قرارداد بین المللی است که باید تلاش کنیم از مزایای آن استفاده کنیم. آقای روحانی با تاکید بر اینکه آنها که میگویند انتخابات فایده و خاصیت ندارد دلسوز مردم نیستند گفت همه باید تلاش کنیم با حضور در انتخابات و پای صندوق‌های رأی افراد لایق‌تر و بهتر را انتخاب کنیم و آینده بهتری را برای کشور رقم بزنیم.
رئیس قوه قضاییه رسیدگی فوری به تخلفات انتخاباتی را خواستار شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست شورای عالی قضایی با انتقاد از اینکه تخلفات عموماً پس از انتخابات رسیدگی می شود خاطر نشان کرد مجریان و ناظران در همان زمان وقوع تخلف باید آن را پیگیری کنند.
هم کاندیداها، هم مجریان و هم ناظران و همه خود را مکلف بدانند به این که در چارچوب قانون عمل کنند. از شعاری عمل کردن، سیاه نمایی، تخریب، دوگانه سازی در جامعه، برخورد ناجوان مردانه به جای برخورد منصفانه و عادلانه، باید از هر گونه کار خلاف اخلاق انتخاباتی، خلاف قانون انتخاباتی پرهیز بشه. هم مجریان، هم ناظران، هم مردم عموماً، مردم عزیزمون که ناظران همیشگی هستن نظارت کنن. این که تخلف انتخاباتی رو بگذاریم بعد از انتخابات مورد رسیدگی قرار بگیره، این یک اقدام نامتناسب و در غیر زمان خودش هست. تخلفی انجام شد، همون زمان مجریان دنبال کنند، ناظران پیگیری کنند. اگر یه وقتی هم موضوع قضایی بود، دستگاه قضایی برخورد لازم رو انجام بده. ما در ستاد پیشگیری انتخابات اینو در اون بخشنامه‌ای که صادر شده پیشبینی کردیم. من از همکاران قضایی خودم میخوام ضمن همکاری با مجریان و ناظران نسبت به تخلفات انتخاباتی حتما در زمان خودش پیگیری‌های لازم رو انجام بدن.
رئیس قوه قضاییه به لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت نکته محوری توجه مجلس به معیشت مردم و قشر محروم است. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست شورای عالی قضایی به ربودن دکتر سلیمانی دانشمند ایرانی در آمریکا هم اشاره کرد و از نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر خواست اقدام واشنگتن را محکوم کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایجاد سامانه‌های مختلف برای نظارت بر بازار و رونق اقتصادی خبر داد. آقای رحمانی در نشست فراکسیون تولید و اشتغال مجلس گفت
ما کار اصلی که الان داریم انجام میدیم تکمیل سامانه هاست. یعنی ما همزمان سامانه جامعه تجارت رو راه انداختیم، سامانه جامعه انبارا رو راه انداختیم، الان ذیل اینا 11-12 تا سامانه ما الان راه انداختیم. سامانه افق انقریباً آقای رهبری چه کامل عملیاتی میشه؟
کالاهای پتروشیمی تا پایان سال.
از پتروشیمی شروع کردیم. یعنی فاکتور اجباری میشه. این دوستان الان میفرمودن مباحث رو. یعنی راههای سوء استفاده بسته میشه. شما پارسال مگه یادتون رفته پتروشیمی چه اوضاعی داشتیم؟ الان امسال ما اومدیم برنامه ساماندهی گذاشتیم براش. گفتیم اینجوری نمیشه که کشور ما اگه تولید پتروشیمی رو یه سبد در نظر بگیریم، مصرف و یه سبد، تولید ما دو برابر مصرف مونه الا چند تا گرید خاص که یا کمه یا یر بیره. اونم ما به دوستان گفتیم ما میریم اصلا اون کما رو تو افزا برنامه افزایش تولید دادیم، بعد لازم باشه حتی واردات هم انجام بشه. یعنی ما برای تنظیم بازار انجام میدیم، لکن ما در کلش به هم ریختگی داشتیم که این الان اومده سامانه ها کامل شده. یه موادی ما داریم که فرصت نیست آقای صادقی نیاره که توضیح بده، یه موادی داریم که در عرضه انجام میشد الان تقاضا 3 برابر کم شده، یعنی دلالی کم شده، معنیش اینه. من تا عرض کردم اون قطار و هواپیمای در حال حرکت، ما همه اینا رو، یعنی یکی از دلایلی که الان تولید رونق گرفته همین حرکت هاست.
تأکید دوباره رئیس کل بانک مرکزی بر بازگرداندن ثبات به بازار ارز. آقای همتی که از کارخانه نوآوری آزادی بازدید می‌کرد گفت با اوضاع کنونی بازار ارز و نوسانات آن هیجانی برخورد نمی‌کنیم و ثبات را به آن برمی‌گردانیم. عالی‌ترین مقام بانکی کشور با بیان اینکه صبر بانک مرکزی زیاد است افسود:
بالاخره یه شوک قیمتی بنزین بود و مطابق به حوادثی که در کشور اتفاق افتاده، جو روانی که به هر حال از داخل و خارج بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد، اون یه بخشش بود که همه اطلاع دارن ازش. بخش دوم هم به حال فضاسازی که راجع به بودجه، لایحه بودجه سال 98 دادن از دیروز، که به حال تمام تلاش میکنن بگن که این بودجه مشکل داره، پولی میکنه اقتصاد رو. من اینو عرض بکنم که اینا همه شوکهایی که طرفداران بالا بردن قیمت ارز دارن در کشور رایج میکنن، و شبکه‌هایی هم ما اطلاع داریم که در خارج از کشور دارن روی این کار میکنن که افزایش بدن. من در مصاحبه قبلی هم عرض کردم ما صبرمون زیاده، به هیچ وجه هیجانی به این موضوع برخورد نمیکنیم. همونطوری که در طول یه سال گذشته بازار رو کنترل کردیم و نرخ ارز رو متناسب با اون ارزش ذاتیش تعدیلش کردیم، باز هم ان شاءالله این ثبات رو برمیگردونیم.
بخش ثبات تو کشور منطقه
ما تاثیر داشته تو این قاعدتا بوده، مثلا ثباتی که در عراق بود صادرات ما دل مختل شد اونجا، اینو من اطلاع دارم. ولی من بیشتر از این بابت اینم بهش اضافه کنیم که پایان سال میلادی، تسویه حساب شرکت‌ها با طرف‌های خارجیشون شدیده، بنابراین یه تقاضایی رو افزایش داده به بازار. به حال مجموعه اتفاقات باعث شده که یه مقدار این افزایش در بازار دیده بشه، ولی ان شاءالله جمعش می‌کنیم.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. هشتمین نشست وزیران خارجه کشورهای روند موسوم به قلب آسیا در استانبول برگزار شد. محور این نشست تحولات افغانستان و حمایت از روند بازسازی و صلح در این کشور بود که وزرای امور خارجه و نمایندگان 15 کشور عضو، 16 کشور پشتیبان و 12 سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی در آن حضور داشتند. آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست بر حفظ وحدت در افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور تاکید کرد.
تصمیم بر توسعه یک کشور همسایه با تلاش 14 کشور منطقه‌ای که وزرای خارجهشان در اجلاس هشتم با عنوان روند استانبول قلب آسیا در استانبول ترکیه گرد هم آمده بودند. وزیر امور خارجه کشورمان در این اجلاس از عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد افغانستانی با ثبات، امن و همواره با صلح در راستای همکاری با تمامی کشورهایی که خواستار این هدف هستند سخن گفت.
در شرایط کنونی وضعیت افغانستان با توجه به انتخابات ریاست جمهوری و همینطور تحولات مربوط به مذاکرات صلح شرایط ویژه‌ای هست و ضرورت داره که مخصوصا کشورهای منطقه و کشورهای که در مجاورت افغانستان هستن نقش فعالتری رو در روند صلح و در روند بازسازی افغانستان ایفا بکنن.
سخنان رؤسای جمهور ترکیه با افغانستان هم بخش محوری این اجلاس، تاکید بر بهره‌مندی از حد اکثر ظرفیت ها و دست یاری به آنهایی که پیشرفت در منطقه را در صلح و آرامش می‌بینند.
نتیجه اتحاد رحمت و نتیجه تفرقه و جدایی ذلت است. از پس مشکلات منطقه‌ای فقط با اتحاد منطقه‌ای میتوان برآمد.
مهمترین مسائل توسعه همکاری‌ها همسو با اهداف اجلاس در دیدارهای دو جانبه وزیر امور خارجه کشورمان نیز مطرح شد. آقای ظریف قبل و بعد از این اجلاس با آقای مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه و آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. اعضای روند استانبول قلب آسیا با تصمیمات و همفکریشان در یک موضوع به نفع کشور همسایه هم نظرند. درباره نقش مهمی که هم منطقی ها می توانند برای برقراری صلح و بازسازی کشور افغانستان ایفا کنند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
سفرای انگلیس، فرانسه و آلمان در بغداد پس از دیدار با نخست وزیر عراق با صدور بیانیه‌ای مشترک و در دخالت آشکار در امور داخلی این کشور از عادل عبدالمهدی نخست وزیر خواستند تا مانع از دخالت هشت و شبی در تحولات این کشور شود.
دخالتی آشکار در امور داخلی عراق، این بار از طریق بیانیه مشترک سفرای انگلیس، فرانسه و آلمان پس از دیدار با نخست وزیر عراق در بغداد. این سه سفیر به طور مشترک با عادل عبدالمهدی دیدار کردند و قبل از آنکه دفتر نخست وزیر اطلاعیه دیدار را رسانه‌ای کند، سفرای اروپا پیش دستی کردند و در اطلاعیه مشترک ضمن اعلام حمایت همه جانبه از تظاهر کنندگان به دروغ شمار کشته شدگان جمعه شب میدان خلانی بغداد که فقط 4 نفر بودند را 25 نفر اعلام کردند و در این حال از نخست وزیر خواستند تا مانع از ورود نیروهای بسیج مردمی در تحولات روز عراق شود.
هذه مسئله حساسه بالنسبه للسياده العراقيه و
معتقدم این مسئله کاملا حساس و نقض آشکار حاکمیت عراق است. سفرهای خارجی با سوء استفاده از اوضاع میخواهند با اختلاف افکنی در جامعه عراق دخالت‌های خودشان را در این کشور دوچندان کنند.
به ذکر سنویه لإعلان النصر
در عراق روز سه‌شنبه سومین سالروز آزادی این کشور از چنگ داعش و حامیان آن است. با این وجود مخالفان محور مقاومت از یک شنبه شب تبلیغات منفی خودشان را علیه بسیج مردمی عراق شدت بخشیدند.
این امر پیامدهای منفی زیادی به دنبال دارد. بسیج مردمی افتخار ملت عراق است و تضعیف او برنامه هدفمند محور صهیونی آمریکایی و عربستانی است. البته این طرح اونا با همبستگی مردم عراق یقینا شکست خواهد خورد.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
در پی آزمایش موشکی موفق کره شمالی، بار دیگر تنش بین کره شمالی و آمریکا بالا گرفت. کره شمالی تهدید رئیس جمهور آمریکا علیه آن کشور را محکوم و دونالد ترامپ را فردی پیر و ناشکیبا خواند. این در حالی است که در فصل رقابت‌های انتخاباتی آمریکا، ترامپ نگران است از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای و موشک غارپیمای کره شمالی موقعیت او را در نظرافکار عمومی آسیب‌پذیرتر کند.
کره شمالی در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد پیونگیانگ چیزی برای از دست دادن ندارد. اظهارات جدید ترامپ واکنشی به مواضع اخیر نماینده کره شمالی در سازمان ملل است که گفته بود مسئله خلل سلاح هسته‌ای دیگر در دستور کار مذاکره با آمریکا نیست. پیونگیانگ تا آخر سال جاری میلادی، یعنی 3 هفته دیگر، با آمریکا فرصت داده است تا در مواضع خود تجدید نظر کند. پیونگیانگ در واکنش به بدعهدی طرف آمریکایی روز یکشنبه آزمایش موشکی انجام داد. رئیس جمهور آمریکا در پی انتشار گزارش‌ها از آزمایش تازه نظامی در کره شمالی، رئیس این کشور را تهدید کرده اگر رفتاری از روی دشمنی انجام دهد، همه چیز را از دست خواهد داد. مقامات کره شمالی اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال استفاده از زور علیه کره شمالی را یک چالش بسیار خطرناک دانستند و اعلام کردند هر گونه اقدام نظامی علیه پیونگیانگ با واکنش سریع و کوبنده همراه خواهد بود. کارشناسان میگویند روابط کره شمالی و آمریکا در آینده دچار تنش خواهد شد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا.
اعتصاب‌ها در فرانسه و در اعتراض به سیاست‌های امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور در زمینه اصلاحات قانون بازنشستگی همچنان ادامه دارد. در پی اعتصابات فرج کننده، بزرگراه‌های منتهی به پاریس شاهد ترافیک 640 کیلومتری بود.
رکورد ترافیک در بزرگراه‌های منتهی به پاریس با 640 کیلومتر اعتصابات سراسری در فرانسه را وارد روز پنجم کرد. اتحادیه‌ها و سندیکاها از مردم دعوت کردند تا در تظاهراتی دیگر سه‌شنبه شرکت نمایند. دولت فرانسه که این روزها به شدت از رفتار سندیکاها عصبانی است، اعلام کرد در هر شرایطی طرح اصلاح قانون بازنشستگی را اجرا خواهد کرد.
واقعا منطقی نبوده و قابل قبول هم نیست که سندیکاها دائما قواعد بازی را تغییر بدهند.
قرار است دولت فرانسه چهارشنبه جزئیات طرح پر سر و صدای اصلاح قانون بازنشستگی را در اختیار عموم قرار دهد. دولت در مقابل فشار عمومی اعلام کرد این طرح را به صورت تدریجی اجرا خواهد کرد. اتحادیه‌ها میگویند دولت به دنبال وقت‌کشی است. این طرح به ضرر اکثریت مردم است. نگرانی ها در مورد ادامه اعتصابات، ترافیک سنگین، مشکلات حاد جابجایی و کمبود احتمالی سوخت در آستانه جشن های نوئل و سال نو میلادی افزایش یافته.
با ادامه این روند دولت فرانسه دو راه بیشتر ندارد، یا به خواسته مردم معترض تن دهد و یا بر خواسته خود پافشاری کند، که در این صورت احتمال کشیده شدن این بحران اجتماعی به شب سال نو میلادی وجود دارد. شهسوار حسینی، خبرگزاری تداوت سیما، پاریس.
همزمان با 32 سال روز انتفاضه سنگ در سال 1988 در منطقه الخلیل واقع در کرانه باختری رود اردن، اعتصاب سراسری حاکم شد. فلسطینیان ساکن این منطقه با تعطیلی تمامی فعالیت‌های عمومی، با طرح‌های شهرک‌سازی و یهودی‌سازی دولت رژیم اشغالگر در این شهر، به ویژه بخش قدیمی آن و اطراف حرم ابراهیمی علیه السلام مخالفت کردند.
در 32 سال روز انتفاضه سنگ در سال 1988 اعتصاب سراسری بر منطقه الخلیل حاکم و با تعطیلی زندگی در همه سطوح همراه بود. به همین مناسبت در بیشتر مناطق این شهر رویارویی های صورت گرفت. در این اعتصاب مردم الخلیل و فلسطینی ها به طور کل با طرح‌های شهرک‌سازی و یهودی‌سازی دولت رژیم اشغالگر صهیونیستی در این شهر، به ویژه بخش قدیمی آن و اطراف حرم ابراهیمی علیه السلام مخالفت کردند. در پی مخالفت با رژیم اشغالگر و سیاست‌های شهرک‌سازی، درگیری‌های خشونت‌آمیزی در این شهر صورت گرفت.
هدف از اعتصاب سراسری ارسال پیام وحدت ملت فلسطین در مخالفت با سیاست‌های رژیم اشغالگر است.
فلسطینی‌ها قدرتمندترین قیام در تاریخ معاصر خود را به یاد آوردند، آن هم در حالی که شهروندان فلسطینی به دنبال ایجاد قیام‌های بیشتری از این نوع و مقاومت برای آزادسازی خاک فلسطین و آزادی فلسطینیان از شر رژیم اشغالگر هستند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
چند خبر کوتاه. مراسم تشییع پیکر سید قاسم موسوی قهار، مداح و مناجات خوان برجسته کشورمان صبح امروز سه‌شنبه از محل خانه مداحان واقع در چهارراه فخرآباد به سمت حرم عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار می شود.
25 نمایشگاه صنعت نساجی با حضور بیش از 200 شرکت داخلی و خارجی از کشورهای ایتالیا، بلژیک، ترکیه، چین، هند، اسپانیا، اوکراین و استرالیا آغاز به کار کرد.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استانهای سمنان، ایلام، جنوب سیستان و بلوچستان، حوزه ایران شهر، آذربایجان غربی و خراسان رضوی از ساعت 10 صبح امروز آغاز و تا ساعت 24 روز جمعه 22 آذر انجام می شود.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی مسائل و مشکلات واحدهای بزرگ تولیدی استان مرکزی از شرکت‌های هپکو، واگن پارس و آذراب به عنوان سه کارخانه مهم صنعتی کشور یاد کرد و بر ضرورت حل مسائل آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کرد.
مراسم احیای کارخانه نساجی قائمشهر برگزار شد. آقای مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، در این مراسم گفت: آمادگی داریم حداکثر در 6 ماه آینده تمام مراحل این کارخانه را راه اندازی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با موضوع نرخ ارز و نوسانات آن هیجانی برخورد نمی کنیم و ثبات را به بازار ارز برمی گردانیم. آقای همتی افسود: شوک قیمتی بنزین و فضای روانی که از داخل و خارج از کشور بر اقتصاد حاکم شد بخشی از علت افزایش قیمت ارز بود.
امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش کشورمان، به منظور توسعه همکاری مشترک با پاکستان وارد اسلام آباد شد.
و طالبان مسئولیت حمله انتحاری به یک پایگاه نیروهای ارتش در استان هلمند افغانستان را بر عهده گرفت. در این حمله انتحاری که همزمان با مذاکرات آمریکا با طالبان در قطر روی داد، 5 نظامی افغان کشته و شماری نیز مجروح شدند.
و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش را از همکارم آقای جدیدی می شنوید.
سلام،
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با توقف استقلال، سپاهان و شهر خودرو و باخت تراکتور ادامه یافت. در هفته 14 رقابت‌ها استقلال بدون استراماچونی در ورزشگاه آزادی به مسافه پیکان رفت و با تساوی 2-2 برابر میزبان خود متوقف شد و با 26 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. مسافه سپاهان و شهر خودرو با تساوی 1-1 به پایان رسید. ماشین‌سازی در تبریز 2-0 همشهریش تراکتور را شکست داد و نخستین باخت شیخ لاری جانشین دنیزلی را رقم زد. فولاد خوزستان با 1 گل از سد پارس جنوبی گذشت و ذوب آهن در فولاد شهر با نتیجه 2-0 نساجی قائم شهر را با باخت بدرقه کرد. در دیگر دیدارهای این هفته ساعت 16:30 امروز شاهین بوشهر با صنعت نفت و نفت مسجد سلیمان با سایپا دیدار می‌کنند و ساعت 17:30 پرسپولیس در آزادی میزبان گلگهر سیرجان است. لیگ برتر بسکتبال با برد تیم‌های پتروشیمی، شهرداری گرگان و مهرام ادامه یافت. در حساس‌ترین بازی هفته 11 پتروشیمی بندرعمان با نتیجه 70-66 مقابل نفت آبادان به پیروزی رسید. شهرداری گرگان 73-61 توفارغان را از پیش رو برداشت. مهرام تهران با نتیجه 89-50 بر نیروی زمینی چیره شد. شیمیدور 89-82 ذوب آهن اصفهان را مغلوب کرد. اکسون 83-61 رعد پدافند را برد. شهرداری بندرعباس در دیداری نزدیک 69-66 از سد مس کرمان گذشت و آویج صنعت مشهد 85-65 مقابل شهرداری قزوین پیروز شد. تیم گلبال ایران امروز در فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا در ژاپن به مسافه چین می‌رود و در صورت قهرمانی سهمیه پارالمپیک می‌گیرد. به نام حبیبزاده مؤمن سرپرست فدراسیون تنیس روی میز اعلام کرد در صورت کسب سهمیه المپیک 2 میلیارد ریال به عنوان پاداش به اعضا و کادر فنی تیم ملی بزرگسالان پرداخت خواهد شد. مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک در بخش تیمی بهمن امسال در کشور پرتغال برگزار می شود. در پایان هفته دوم لیگ برتر وزنه‌برداری باشگاه‌های کشور در تهران، تیم بازار بزرگ ایران صدرنشین شد و تیم‌های دانشگاه آزاد و ملی حفاری اهواز در رده‌های بعدی جای گرفتند. در دسته 102 کیلوگرم این رقابت‌ها کیانوش رستمی از تیم بازار بزرگ با مجموع 380 کیلوگرم عنوان نخست را به خود اختصاص داد. و رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکی در دیزین با معرفی 2 نماینده ایران در انتخابی المپیک زمستانی جوانان به پایان رسید. بازی‌های المپیک 2020 جوانان از 19 دی تا 2 بهمن با حضور علی کلهور و رکسانا ساوه شمشکی در لوزان سوئیس برگزار می‌شود. سپاس از همراهی شما.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال شرق، البرز شرقی، شرق سواحل خزر و مناطقی از جنوب و جنوب شرق تداوم بارش‌های پراکنده پیش بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در مناطقی از شمال شرق، ارتفاعات البرز شرقی، بارش‌های پراکنده برف و باران تداوم پیدا می‌کنه. برای شرق سواحل خزر هم همچنان بارانی خواهد بود. در استان‌های هرمزگان، تنگه هرمز، سواحل شرقی هرمزگان، جنوب استان‌های بوشهر و کرمان، برخی مناطق سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی هم بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد. فردا برای جنوب و جنوب شرق بارش ها تداوم پیدا میکنه و انتظار داریم که شدت بارندگی های فردا بعد از ظهر در استان هرمزگان، جنوب بوشهر، جنوب فارس و جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و سواحل شرقی هرمزگان باشه که البته همراه با رعد و برق خواهد بود. احتمال تگرگ هم در برخی مناطق وجود داره. همچنین فردا استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه هم بارش های پراکنده برف و باران خواهند داشت. اما برای تهران امشب آسمانی ابری داشته باشه. بیشینه دمای فردا در مهرآباد 11، کمینه دما 1 درجه خواهد شد.
امروز شنبه 19 آذر 1398 هجری شمسی، 13 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و 10 دسامبر 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:33 و طلوع آفتاب ساعت 7:03 بامداد است. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت